بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 808 صفحة 9. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق اجعلكم متفاوتين في الرزق فان جعل للمبالي رزقهم ورزق ممالكهم. تتمه آیه است، یعنی نه تتمه آیه، آیه دیگری است دنبال آیه هست که به توضیحش میپردازیم و ازش میخواییم حکم فقهی استفاده کنیم. قسمت اولش توضیح زیادی نداره، ولی فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء رو صحیح معنا میکنند. آیه اینطور توضیح میدن که خداوند در رزق همه رو مساوی قرار نداده، بعضی رو بر بعضی فضیلت داده. از جمله مثلا موالی رو بر عبید فضیلت داده، به طوری که موالی هم رزق خودشون رو مالکند هم رزق عبید رو مالکند، در حالی که عبید مالکی چی نیستند جز رزقی که مولا در اشترشون بزن. حالا چه استفاده از این آیه خواد بشه هنوز روشن نیست، ولی مرحوم مقدس اردبیلی در ابتدای راه این شروع می‌فرماید که در حالی که عبید مثل شما هستند ولی رزقتون متفاوته. این مقدار رو مرحوم محقق می‌فرماید، ولی الان جلوتر از این نمیرن، بعدن اشاره میکنن که شاید خدا خواسته بفرماند که هیچ کنیتون قدرت ندارید، اگر قدرت داشتید رزق متفاوتتون متصابی میشد، و یا اینکه خواسته بفرماند شماها در این مسئله کوچک که رزق متصابی نیستید چطوری میخواد منو با یکی دیگه مساوی کنید و شریک برای من خواهد باشید. ممکنه حالا ابراز مختلفی در این آیه باشه، ما فعلا ظاهر آیه رو داریم میشیم، ابرازش حالا بعدا اشاره شده داریم. در فمن الذین فضلوا براد رزقهم سه تا احتمال میدن. احتمال اول شما عرض میکنم، بعد دو تا احتمال دیگر رو وقتی رسیدم میگم. احتمال اول اینه که شما موالی که در رزقتون فضیلت داده شدید مازاد رزقتون رو بر مملوکتون رد نمی کنید تا نتیجه این بشه که شما و او مساوی بشید. الان شما اضافه دارید بر او، اگر مازاد رو یعنی این اضافه رو به مملوکتون رد کنید شما با اون مساوی میشید، ولی این کار رو نمی کنید، در حالی که پسندیده است که این کار انجام میشه. که آیه داره دستور میده، البته دستور استحبابی، اگرچه به ظاهر دستور نیست ولی در باطن داره دستور میده که باید عبید و ممالی، عبید و ممالی باید تا جایی که ممکنه مساوی میشه. بعد اون وقت مرحوم محقق چند تا داستان روایت نقل میکنه که بعضی از موالی بودن که حتی عبید رو بر خودشون تسلیم میدادن، تا به روایتی که در این باب هست یا به همین آیه به تفسیری که الان ما میکنیم عمل شده باشه، که دیگه اون رو به نصف میخونه توضیح خواهی نداره. دو تا معنی دیگه برای فمن لذین فضلو مراتی رسی هستی اینشان به وقتی رسیدم از میکنم سفر 108 سفر 9 خداوند فضیلت داده بعضی از شما را بر بعضی دیگر فضیلت داده در رزق، یعنی رزق متفاوت، رزقتون را متفاوت قرار داده، یکی بیشتر یکی کمتر. ای جعلکم متفاوتین متفاوتین فی رزق، شما را متفاوت در رزق قرار داده به این صورت که جعل رزق موالی، هم رزق موالی رو هم رزق موالی که عبیدشون، هم رزق خود موالی رو بهشون داده هم رزق ممالکشون رو داده، در حالی که به ممالک چیزی نداده. پس این تفضیل موالی بر ممالک یا تفاوت رزق است بین انسان ها. و امرهم به اطاعه الله، رزق ممالک رو به دست موالی داده ولی به موالی امر کرده که اعطا کنند لهم، یعنی به ممالکشون اعطا کنند، یعنی رزق ممالک رو که در اختیار دارن در اختیار ممالک قرار بدن. فرزق و کم، خطاب به موالی است، فرزق و کم افضل من رزق ممالک کم، در حالی که هم بشر و مثل کم و اخوان کم تفاوتی با شما ندارن ولی رزقشون متفاوته. حالا چه استفاده از این آیه میخواد بشه؟ شاید مثلا استفاده بشه که حالا که این چنینه شما هم اضافه رزقتون را به مماری شدید تا مساوی بشید. و فمن الذین فضلوا که بعدن میاد با تفسیر اول که مطرح میکنیم مناسب این برداشت ما میشه، یعنی برداشتمون این بود که شما به مماری که تون اضافه مالتون رو بدید تا با هم مساوی بشید. همین رو خداوند در آیه در قسمت بعد آیه ذکر میکنه. پس این والله فضل بعضکم علی بعض این فرست، مفادش این باشد، میتونه مفادش این باشه که اینها مثل شما بشری مثل شما اخوان شما هستن، شما سعی کنید که خودتون رو با اونها مساوی کنید، اونها رو با خودتون مساوی قرار بدید. پس آیه ابتداش که داره تفضیل بعضی بر بعضی رو نقل میکنه، نظرش اینه که به این بعضی که تفضیل داده شدن بفهمانند که شما از جهت بشر بودن و از جهت برادر دینی بودن مثل اون هستید. حالا تفاوت رزقی براتون پیدا شده، ما برای امتحان و برای مساله این کار کردیم، شما کوتاهی نکنید اون تفاوت رزق رو تبدیلش کنید به تساوی. شما بودن
که داره تحکیب بوده با این که در حالی که اینا بشر مثل شما هستن، این عامل فضیلت دادن خداست، داره به این نکته
توجه میده. میشه برای عامل فضیلت دادن خداست، شما متوجه باشید که خودتون کاری نیستید، نه اون ممالک که اگر کاری میتونستن بکنن نمیذاشتن شما بر اونها تفضیل پیدا کنید، پس کسی دیگه هستش که داره تفضیل میده. این هم در برداشت نیست، این مطابق در حومه محافظ این دیگه برداشت رو ندید. ممکنه برداشت های دیگر هم از آیه بشه که خود ایشون بعدن از کشاف نفر میکنه. همه لذینه ما رو نافیه میگیرد، اون کسانی که فضلو تفضیل داده شدن این موالی، اینها رد نمی کنن رزقشون را، یعنی مازاد و رزقشون را الان معاملکت ایمان هم، رد به معاملکت ایمان هم نمی کنن تا در نتیجه همشون در این رزق مساوی شدند. آیه رو مرمون محفظ اینطوری داره معنی کنه، اون کسانی که تفضیل داده شدن یعنی موالی، رزقشون را یعنی مازاد بر رزقشون رو بر معاملکت ایمان هم یعنی بر عبیدشون رد نمی کنن تا نتیجه بشه که هم فی حساب. عبارت این طور معلوم کنن لیس الذین فضلوا که موالیت به موتی رزق المفضل علیهم، رزق مفضل علیهم رو طوری نمیدن به حیث و یتساوا و نفیش، به طوری که مساوی در رزق بشن، به اندازه کفاف عبیدشون کمک میکنن نه به اندازه ای که عبید با خودشون مساوی بشن. خب خدا دارن این کار انجام نمیدن ولی منظور اینه که سزاوار است انجام بدهن. رضا بر اون معقل پسر میفهمد ای کان یم بقی ان یرد دو من ما رزقو علا ممالکی هم، سزاوار این است که رد کنند از آنچه که بهشون رزق دادیم، رد کنند بر ممالکشون حتی مساوی باشن همه با هم، یعنی عباد موالی یا عبید با هم مساوی باشن، هم در ملبس و پوشاک، هم در مطعم و خوراکی. کما یکن عبیزت که عبیزت شنید از پیغمبر که میفرمیدن انما هم، یعنی این عبید، اخوان کن فکسو هم به ما تلبسون، بهشون بپوشونید آنچه را خودتون میپوشید و از امون هم به ما تطعمون، هستی میخورید به اونها بدید، از اونها چیزی کم ندارید و خودتون رو به اونها ترجیح ندید. خب این کلام از حضرت شنیده بود. فما رؤیه بعد ذلک، یعنی زویزر بعد از این شنیدن دیده نشد الا وردا و ردا. توی عبارت کتاب ما فما رؤیه عبده نوشته، یه عبده اضافه کرده توی کتاب شما هست نیست، توی کتاب ما یه عبده توی علامت اضافه کرده، یعنی فما رؤیه عبد عبیزر بعد از ذلک، مگر اینکه ردا این عبد ردا عبیزر بود و ازار و پیران لانج این عبیزر یا شلوار این عبد شلوار عبیزر بود، نقیه تفاوته، یعنی عبا و لباس اون عبد مثل عبا و لباس عبیزر بود، تفاوتی بین خودش و عبدش نگذاشته بود. اگر عبدهو که در عبارت ما آمده اضافه نشه اینطوری معنی میکنیم، عبیزر دیده نشد بعد از آله، یعنی بعد از این سماع کلام از حضرت دیده نشد، مگر اینکه ردا عبیزر ردا اون عبد بود و ازار عبیزر ازار عبد بود. اگر عبدهو رو بخونیم میگیم الا اینکه ردا عبد ردا عبیزر بود، ازار عبد ازار عبیزر بود، که عکس معنی میشه. بعد خداوند میفهمد عفو به نعمت اللهی از حدون، یعنی انکار نعمت میکنید. مرحوم عقل از اینجا برداشت میکنن که عدم تسویه بین مولا و عبد یه نوع انکار نعمتی. پس عبد مولا اگر خودش رو با عبدش مساوی قرار نده، نعمتی رو که خدا برش فرستاده و نصیب کرده داره انکار میکنه، یه نوع انکار اون نعمتی. بنابراین برای اینکه اون برای اینکه این انکار اتفاق نیفته، لازم است که مولا خودش را با عبدش مساوی قرار دهد در ملبس و مطعم. عفو به نعمت اللهی از حدون فجعل المرحوم عقل، میفهمد خداوند قرار داده عدم تسویه مولا و عبد را از جمله انکار نعمت. این کار رو کرده علی سبیل مبالغه، خواسته بفهماند که عدم تسویه بسیار بد است، تشویحش کرده به انکار نعمت یا مصداقی از انکار نعمت قرارش داده. صفیه ها، خب تا اینجا تفسیر آیه بود، حالا میخوام حکم فقهی رو ازش برداشت کنیم. صفیه ها در این آیه دلالتیست بر استحباب تسویه بین نفس مولا و ممالیکش و دلالت میکند بر این تسویه یا بر این استحباب تسویه ایزن اخباری مثل ما تقدم، یعنی خبری که از پیغمبر نقل شد گفتیم عبوزر شنیده. و یدلو علا ابلغ من ذلک، دلالت میکند بیش از آن چه که حدیث عبیزر دلالت میکرد. حدیث عبیزر دلالت میکرد که عبیزر با عبدش مساوی بود، اما حدیثی که الان میخوام نقل کنیم دلالتش بیش از اینه و بیان میکنه که حضرت امیر لباس عبدش رو بر خودش تزیین میکرد، نه مساوی بود بلکه لباسش مجذوب بود نسبت به لباس عبدش و عبدش لباسش لاجه بود. پس کار حضرت امیر بالغتر از کار عبیزره. و یدل علی ابلغ من ذلک، بر مطلبی بالاتر از این کار عبیزر دلالت می کند آنچه که روی آن امیر المؤمنین علیه السلام که یشتری دوتا صبح یوتی افضل هم و القنبر، بهترینشون میده به قنبر و یا خوزا به افضل نفسی صلوات الله علیه. حالا اون دو معنی دیگری که برای فمن لذین فضلی برابی هزیم داریم از کشاف نقل میشه. معنی اول هم نیست که اشاره شد، خداوند این آیه رو به عنوان مثال آورده خواسته به بشر بفهمانه که شماها حاضر نیستید بین خودتون و بین عبدتون تساوی قائل بشید، در حالی که شما تو مالک نیستید، این مالک منه و من به شما حرص دادم، به یکی بیشتر دارم به یکی کمتر. شما حاضر نیستید خودتون مسابقه قرار بدید، چطوری حاضرید که من رو با شریک مسابقه کنید؟ اگر تساوی رو در مالی که مال من از مال خودتون نیست زبانه میبینید، چطوری در ملکی که مال منی برای من شریک مسابقه است؟ حالا به کشاف و قیل هوه، یعنی این آنچه که در این آیه آمده، مثلا مثالی که ضربه الله للذین جعلوا له شرکا، مثال زده برای کسانی که برای خدای شریک قائلن و خداوند به اون کسانی که برای شریک قائلن چنین فرموده، بنابراین تفسیری که الان میکنیم فرموده انتم لا تسوون بینکم و بین عبیدکم، شما یا لا تسوون بینکم تسوون بینکم، حالا هرچی هست تسلیم بین خودتون و بین عبیدتون برقرار نمی کنید در آنچه من به شما نعمت دادم. تازه نعمت هم نعمت منه، مال خودتون نیست، با وجود این تسلیم برقرار نمی کنید و لا تجعلون اون فیه شرکا، اون عبیدتون رو فیه یعنی در آنچه که من دادم شریک قرار نمی دید و لا ترزان از آلکه لنفس کن، یعنی وجود شریک رو برای خودتون راضی نیستید. فکیفر از ایتون که عبید من و شریک من قرار دید، عبید خودتون رو در رزقی که مال خودتون نیست شریک قرار نمیدید، پس عبید من رو در این جهان پهناور و در پیدایش این جهان پهناور شریک من قرار میدید. این دو معنی. معنی سوم اینه که موالی و ممالیک رو من رزق میدهم، در رزق دادن و رزق گرفتن اینا مساوی هست، من مطور مساوی مونها رزق میدم، یعنی اصل رزق نه مقدارش، در اصل رزق مساوی هست، اونم رزق داده میشه اینم رزق داده میشه، اونتا در مقدارش با هم تفاوت داره. اگر هم یه وقت مولایی تصمیم گرفت که چیزی رد کند بر عبدش، در واقع اون چیزی رد نمی کنه، داره ملک منه و عبدش میده، پس من در واقع دارم چیزی رد می کنم، اون کسانی که تفضیل دادن بر فرضم و عبدشون پولی بدن، اونا رد کننده این پول نبودن، رد کننده پول منم، تو صاحب پول منم، صاحب مال منم. این هم معنی سرپون برای دقیقه المعنی این است که موالی و ممالیش هر دو رو من رزق میدم، فا اون توی رزقی سوا در اصل رزق گرفتن از من مساوی هم در مقدار شعب میکنم. فلا تصمند الموالی، موالی گمان نکنن که اونها به ممالیششون از ناحیه خودشون چیزی از رزق میدن، آخه ممکنه فکر کنه مثلا به عبدش بگه روزی تو دست منه، من دارم رزق میدم که زندگی بکنی، پس تو هم برای من کار کنی، این حرف اشتباهی است. مولا و عبدش چیزی میده، خدا هم به مولا رزق میده هم به عبدش رزق میده. این نماز آره. حالا اگر هم مولایی به عبدش رزقی بدهد، در واقع اونی که مال خداست داره میده، مال خودش که نمیده. این نماز آره که رزقی، اونی که شما به عبدتون میده رزق منه، یعنی از من گرفتید، مال خودتون نبوده. اجلیه الهه ملا اجلیه، من اونها رو به سمت اون عبید میرسم اونجا به دست شما، یعنی شما فقط وسیله رسوندن این مالی بلا خودتون که مالش این مالی است. فهم توی رزقی سباب این فهمه این نمازاره که رزقی اجلیه الهه ملا اجلیه عجلیه شما نبرید برای ما عجلیه را توی علامت میشه، یعنی اجرا میکنیم رز را میفرستیم رز را الهیم به عبید اونجا علا عیدیهم علا عید مبالی، مبالی فقط واسطه رسیدن به رز برده عبید، نه اینکه مالش باشه. بعد مرمونه محقق از اینجا استفاده تکی میکنیم فهمن و یه امکنان استدلال به ها، یعنی به این آیه استدلال کنیم الان تمالو که هم استدلال کنیم بگیم که عبید هم مالش میشن، چون خداوند میفهمد که خوب است که مالی به این عبید رد کنید تا ها با این عبید مساوی بشیم. خب اگر این عبید مالک نمیشن که ما هستیم بهشون مال بدیم که مالک نمیشن تا ما مساوی بشیم. پس معلوم میشه آیه بالمرازنه داره میتواند که عبید هم مالک بشه. کتاب مطالب و مشاهد تموم شد. این کتاب بعدی کتاب مباحث و فیه آیات یعنی در این کتاب آیات است. برای اولا ولی کل جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون و الذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله علی کل شیء شهید. مبالی در اینجا مبالی ورث است. الذین عقدت ایمانکم تو کلام مرحوم عقل یک تفسیر بیشتر نشده، البته اشاره شده که تفاصیل دیگری هم هست. الذین عقدت ایمانکم رو ایشون عبارت گرفته از ضامن الجریه. گاهی یک کسی جنایتی میکنه، جریه یعنی گناه، یعنی جنایت. کسی جنایتی میکنه، مثلا کسی رو میکشه، ضامن جریه دیه رو وقته میکنه. کسانی بودن با هم دیگه عقد میرسن که اگر جرمی من مرتکب شدن و اون جرم زمانی داشت تو ضامن من باش، حالا طرفین یا یه طرف، بالاخره ضامن جریه درست میشه. زامن جدید هم ارث میبره. حالا اسمش ارث باشه بالاخره یه چیزی بهش داده میشه. آیا رو اینطوری ایشون مده میکنست؟
بیمه های الان هم میتونیم این زامن جدید هست؟ یعنی بیمه های الان
بیمه ها زامن جدید هست؟ بعید نیست باده بیمه ها زامن جدید هست؟ متشکرم، خیلی خوب بهتر زامن هستی خبر نکنم. من آیه را از کنم لکلن برای هر کسی موالی و ورثه قرار داد. ورثه که ارث ببرد از ماترس الوالدان و الاقربون، مما یعنی ارث ببرد از آنچه که والدان پدر مادر یا اقربون ترکن. الذین عقدت ایمانکم یعنی بر لکلن جعلنا الذین عقدت ایمانکم که اینا متعلقه اسم میشه. بعد آیه داره فاوچوه هم نصیبه هم این الله لکنه شهر شهیده نصیبشون رو بدید، یعنی نصیب ورثه رو که همون تابیش بده به موالی و نصیب الذین عقدت ایمانکم. بعد اون موقع میتواند اشارتون الا توریس الوسه ورثه اجمالا، اشاره اجمالیست به این که ورثه اسم میدهد. این اجمالاً قید توریست که مثل نشده اشاره گرفته شد، اشاره اجمالیست به ارث دادن ورثه یا ارث بردن ورثه. فکنه او یعنی به موالی الورثه، او یا خداوند به موالی که فرموده اداره کرده ورثه رو و به الذین عقدت ایمانکم اداره کرده ضامن جدید رو، البته اگرش کنه. بعد اون شاید قیل غیر زالش، بعضی غیر از این هم گفتن. مثلا بعضی گفتن این الازین اقل در ایمان کن کسانی هستند که با شما عهد بستند، معاهده بستند بر نفرت یعنی یاری، یعنی یاری با هم هر قصد میگن هر وقتی به اتفاقی برای ما افتاد هم دیگر یاری کنید. این هم میشن الازی نقد درمان. روایتی هم داریم که مراد از این الازی نقد درمان کن ائمه علیهم السلام، زیرا که خداوند به وسیله اونها ایمان ما رو عقد کرده، یعنی گره زده و محکم ساخته. مثل از این عقد در ایمان کن سی رو تفسیر شد که یک شما رو مقیب فرموده. از ثانیه. آیه دوم، آیه اولوالالباب بعض هم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تکونوا اولیاءکم معروفا. آیه ارث فشنه او یونید و بلمباری البنسه با فا میاره. حالا که معلوم شد آیه در مورد ارث هست، پس موالی رو مناسب با به ارث معنا میکنیم، یعنی میگیم گویا خداوند به موالی اراده کرده برسه، که آیه مربوط به ارث به این قرینه ما موالی رو به معنای برسه میگیم. و به الذین، یعنی اراده شده به الذین زامن الجریده، این یکی رو میگن علا رکتیم یا قیل غیر زالش. بعضی هم علاوه بر این چیزهای دیگه هم گفتن که از کردن اینه که هم قسم شده باشن که هم دیگر یاری کنن، یا کسانی که یا ائمه علیهم السلام که پیش خدا اهمیت دارن و خدا به وسیله اونها ایمان ما رو محکم کرده. به وسیل اونها ایمان ما رو محکم کرده یعنی چی؟ یعنی ما با اعتراف اونها ایمانمون محکم میشه، ایمان با شهادتین درست میشه، ولی شهادت سوم ایمان رو کامل میکنه. منی رو که در این آیه آمده سه جور معنا میکنه، یکی من بیانیه، یکی من برای ابتدای غایت، یکی هم منی که متمم اول تفسیر باشه. هر سه معنا رو توضیح میده. میشه من بیانی اینطوره، اولوالارحامی که بیان از مؤمنین و مهاجرین بعضشون اولا به بعضی هستند، حالا اولا هستند از بعض دیگر یا اولا هستند از اجانب، هر دو تون میتونی من کنید. بعضی ها اولا هستند به بعضی، بعضی یعنی ورثه، اولاست به بعضی یعنی به مورث، اولاست از بقیه برسه یا از بقیه اجانه. از اولوالارحام بعضیشون که برسه هستند اولا هستند به بعضی که مورث هستند، این نسبت بعضی ها به مورث بیش از نسبتی که این مورث با دیگری دارد یا با اجانه دارد. من المؤمنین و المهاجرین رو بیانه دیشون، اولوالارحامی که بیان از مؤمنین و مهاجرین ها نیشون، الا ان تفعلوا الى اولیاکم معروفا. بعدن بیان میشه معروف در اینجا معنی وصیت گرفته میشه، مگر وصیت شده باشه که در اون صورت اون وقت طبق وصیت عمل میشه، بعدن به اولوالارحام پرداخته میشه. این بعدن معلوم میشه. معنی دومی که برای من داریم اینه که برای ابتدای غایت میشه، برای ابتدای غایت میشه. پس عبارت اینطور معنی میشه، سه جور حق وجود داره. یکی حق قوم خویشیه که خوب این بین اولوالارحامه، یکی حق ولایت در دین که این بین مؤمنینه، یکی حق مهاجرت که این مال مهاجرینه. سه نوع حق هست. این حقوق رو بعضی ها ممکنه احتمال بدهند که منشأ ارث، قرابت منشأ ارث، ولایت در دین منشأ ارث، مهاجرت منشأ ارث، ممکنه چه سمتون بود. آیه اینطور بیان میکنه ارثی که ناشی شده باشه از قرابت باید عمل بشه، اما ارثی که ناشی می شود از حق ولایت در دین یا ناشی می شود از عزت لازم نیست عمل بشه. اولوالارحام اولاد، یعنی قرابت اولاست از ولایت در دین و از هجرت، پس ارث باید عاملش اون قرابت باشد، نه ولایت در دین و نه هم هجرت. همونجور که ملاحظه میکنید من رو متمم اول تفصیل من نگرفتم، گفتم که این ارثی که از قرابت حاصل بشه ناشی بشه، ارثی که از حق ولایت در دین حاصل بشه، من رو ارث دقایت بشه. یه معنی سبونی هم دارید، اون معنی سبونی که من متمم باشم. اولوالارحام بعضیشون اولا هستند، از مؤمنین و مهاجرین اولا هستند، یعنی اگر مؤمنین میخوان ارث ببرن اولوالارحام اولا از مؤمنین، اگر مهاجرین میخوان ارث ببرن نه اولوالارحام اولا از مهاجرین. ارث رو به اولوالارحام بدید، به مؤمنین و مهاجرین ندید، زیرا اولوالارحام از مؤمنین و مهاجرین اولا هستند، اولویت دارند به ارث. این معنی سبون بود که من رو متمم نیست، متمم عبود هست. یجوز ان یکون من المؤمنین و المهاجرین بیان اول الارحام. وقت آیه اینجا معنی میشه ایل اقربا او من ها اولای، اقربا یعنی قومخیش، که عبارتن از ها اولای، یعنی عبارتن از مؤمنین و مهاجرین، بعضی اولا هستن و انگرس بعضن. اولا از کی هستن؟ اولا از اجانب هستن، بلکه نه، اولا از بعض اقارب دیگر هستن. ایزن ایزن یعنی همونطور که اولا از اجانب هستن، اولا از اقارب دیگر هستن، مثلا پسر و دختر اولا از برادر و خواهر، با اینکه برادر و خواهر از اجانب هستن، از اقارب هستن، ولی پسر و دختر از اونها اولا هستن. این معنی اول بود برای من که منو بیانیه بگیریم. معنی دوم و یجوز ان یکون من ابتدای قایه، یعنی اولوالارحام به سبب حق قرابت اولا به میراث هستند، میراث من المؤمنین، که میراث من المؤمنین به سبب ولایت فرقین درست میشه، و میراث من المهاجرین که به حق هجرت پیدا میشه، که مهاجرین حق هجرت دارن، مؤمنین حق ولایت در دین دارن، اولوالارحام حق قرابت دارن. این سه تا حق، حق قرابتش اولاست، پس میراث باید به این حق، به خاطر این حق انجام میشه، نه به خاطر اون دو حق دیگه. این دو تا معنا بود برای من و ظاهر معنی سومه و ظاهر انهای نیمه سله اولاست. سله اولاست این متمم اخر تفصیله، تموم شد. حالا الا ان تفعلوا الى اولیاکم معروفا رو میخواییم معنا کنیم. معروف معنی وصیت، که آیه میفرماید ارث رو عمل کنید مگر وصیتی انجام شده باشد، چه قبل از عمل به اون ارث باید به وصیت عمل کنید. من تو دلیل داریم که وصیت از سوست نه از کل. آیه بیان نمی کنه، میگه وصیت رو مقدم کنید بر ارث، معین نمی کنه که در ثلث این کار رو بکنید، و این روایات ما تعیین می کنه که باید در ثلث این کار رو بکنید. با کمک روایات دیگر اینطور نظر می دیم که ارث باید انجام شود مگر وصیتی صورت گرفته باشد، که این وصیت مقدم می شود بر ارث منتها نسبت به ثلث. و معنای استثنا اینه که اولوالارحام اولا هستند الا ان یفعلوا وصیتا، مگر اینکه وصیتی به انجام داده باشن، که در این صورت فرموساله اولا، موساله از ورثه اولا میشه. یعنی به موساله باید مال قبل از تقسیم بین ورثه پرداخت بشه. ففیها یعنی حالا که آیه معنیشون چه شد میخوام برداشت فقهی کنیم. ففیها در این آیه دلالت است بر این که وصیت مقدمه و وصیت اولا از ارث است و تقدیم ها علال ارث مقدم از وصیت در ارث. خب ممکنه بعضی ها بگن وصیت باید به قریبه انجام بشه یا به قوم خویشی که وارث نیستن انجام بشه. به خود وارث وصیت نسبت به خود وارث نباید انجام بشه. میفرماید ولیسه در این آیه دلالتی بر این که وصیت برای وارث نشود. و هم ظاهرون چرا مصالح میتونه وارث باشه میتونه غیر وارث باشه، هر دو میتونن مصالح باشه. در آیه قید نشده که وصیت باید برای غیر وارث انجام بشه. خب ما از الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا حکم وصیت رو استخراج کردیم. اینطور گفتیم که اگر مورثی وصیت کند وصیتش نافذ است و قبل از ارث باید مورد عمل قرار بگیره. اون تا گفتیم نسبت به ثلث نافذه نه بیشتر. حالا ایشون میفرماد که آیه اختصاصی به وصیت نداره. ممکنه منجزات مریض هم بگیم مقدمه بر ارث. منجزات مریض یعنی اعمالی که مریض منجز کرده در زمان مرضش، مرض فوتش. وصیت معلقه، یعنی میگه اگه من موندم اینو بگید به این بگید به این. اما منجز این که نه، میگه این مال تو این مال تو، یعنی دیگه معلق نمی کنه بر یک کاری، معلق نمی کنه بر مرگش، بلکه همینطور منجزن اینو میده. و گفتن منجزات مریض از سلس نافذه و از اینجوری گفتن. ایشون میگه نه، از آیه برمیاد که منجزات مریض نافذه، حتی دیگه بیان نمی کنه از سلس نافذه. این که از سلس نافذ باشه در باب وصیت دلیل داریم، در باب منجزات مریض که دلیل نداریم. بنابراین میتونیم به همین آیه در منجزات مریض عمل کنیم، به اصلاح آیه عمل کنیم. نگیم که منجزات مریض رو از سلس خارج میکنیم، بلکه بگیم منجزات مریض رو از اصل مال خارج میکنیم. بعد که خارج کردیم نوبت به ارث میرسه، ارث رو اخراج میکنیم. پس هم وصیت مقدم میشه بر ارث، هم منجزات مریض مقدم میشه بر ارث. منتها وصیت مقدم میشه بر ارث نسبت به ثلث، منجزات مریض مقدم میشه بر ارث. چون دلیل نداریم که بگوید نسبت به ثلث، میگیم نسبت به کل. و یحتمل که الا ان تفعلوا شامل منجزات هم بشود. ایزن یعنی همون که شامل وصیت میشه، که وصیت یه نوع تعلیق توش هست، شامل منجزاتی هم که خالی از تعلیق هم میشود. فیدل اون وقت آیه دلالت میکند بر این که منجزات مقدمه بر ارثند و دلالت میکند که منجزات از اصل مال خارج میشوند، نه فقط از ثلث بلکه از اصل خارج میشوند. میگیم چرا وصیت رو از اصل خارج نمی کنید، از ثلث خارج میکنید؟ یه اونجا دلیل دارید. و خرجت الوصیه، وصیت از سطح این آیه خارج شده. آیه در مورد وصیت هم نشون میده که مقدر از اصل خارج بشه، ولی ما میگیم از ثلث خارج بشه. چرا وصیت رو از تحت آیه خارج میکنیم؟ زیرا که اجماع و خبر داریم. خرجت الوصیه بالاجماع و خبر و صارت این وصیت من الثلث. ما از تحت آیه‌ای که هم شامل وصیت میشه هم شامل منجزات میشه و در هر دو حکم میکنه به این که باید از اصل خارج بشن، از تحت این آیه وصیت رو خارج میکنیم، بقیه منجزات منجزات باقی میمونه. پس نتیجه این میشه که قبل از این که ارث رو تقسیم کنیم باید وصیت رو از ثلث خارج کنیم و منجزات رو از اصل خارج کنیم. بنابراین منجزات مریض و همچنین وصیت مقدم میشود بر ارث. آیه دوم تموم شد، آیه سوم چنان داریم در جلسه بعد.